صفحه 346. در آن زمان کشور بزرگ صفوی به 5 قسمت تقسیم شده و فرمان روای هر یک از این قسمتها میر 5 نامیده می شد. حکومت مازندران هم تویون خاندان مرعشی یا گتمیری بود و وسعت آن شامل مازندران و استراباد یا گرگان در شمال و ادامه آن دماوند، ورامین، ساوه، قم و کاشان در جنوب و سمنان و تمام اطراف آن در شرق بود. همانطور که دیده می شود، مساحت وسیعی از کشور در اختیار این خاندان بود. ناگفته نماند که مرحوم آیت الله مرعشی یکی از سادات محترم همین خاندان بود. معلوم است در زمانی که من به دماوند منتقل شدم، دیگر دوران خانی گذشته بود. همان گونه که نوشتم، نام خان روی تمام فرزندان ذکور این خانواده بود. آن مقام میر پنجی با آن وسعت حیطه فرمان روایی به دماوند محدود شده بود و آن هم نه با آن قدرت سابق. ناگفته نماند از همان دوران صفویه مرکز حکومت این خاندان به دماوند منتقل شده بود که به متصرفات وسیع جنوبی و شرقی نزدیکتر و در حقیقت در مرکز حکومت قرار گرفته باشد. پدر جعفر قلی خان رئیس انجمن شهر دماوند بود که معلوم است در مقابل فرماندار و استاندار مقامی کوچک بود. خانه‌ای بسیار بزرگ و پر رفت آمد داشتند و سفره‌شان همیشه برای مراجعان مختلف گسترده بود. ولی معلوم بود که این وضعیت نمی‌توانست مدت زیادی دوام بیاورد. درآمد پدر جواب این مخارج واقع‌العاده را نمی‌داد و تقریباً تمام املاک از بین رفت. واقعیت آن است که همانطور که گفتم دیگر دوران خانی سپری شده و دوران سرمایه‌داری رسیده بود که اکثر خانها نتوانستند خود را با مقتضیات آن تطبیق دهند. باید بگویم وقتی جعفر قلی خان فهمید به دماوند منتقل شده ام، دیگر از دماوند به جایی نرفت و شب و روز با هم بودیم و روزهایی را که می شد عمر حساب کرد با هم شب کردیم. باری ماشالله خان بود که مرا با خانم رخشان آشنا کرد. خودش آشنایی و رفت آمد کامل با ایشان داشت. قبل از این آشنایی آنچه از خصوصیات نام برده می دانست که فراوان هم بود برایم شرح داد. دیگر مرتب با هم به خانه ایشان می رفتیم و اغلب خودش ما را برای نوشیدن یک قهوه دعوت می کرد. اولین دختر تحصیل کرده به معنای واقعی و امروزیش بود. آن هم در زمانی که اغلب به مدارس دخترانه حمله می شد. او در مدرسه آمریکایی درس خوانده و فارغ التحصیل شده بود. دختری بود که تقریباً از تمام هنرها و علوم متناسب خود بهره‌مند بود. پیانو خوب می نواخت. در خانه رمانتیک خود پیانو داشت. ماشالله خان می گفت این خانم در زمان دوشیزگی و با آن هنرها و ثروت و مقام پدری برای همسری خود کسی جز رضا شاه را قبول نداشت. ظاهراً با دربار هم رابطه داشتند، چون تا آخر دوران رضا شاه او هر وقت می‌خواست به دربار تلگراف می‌کرد و جوابش را هم دریافت می‌داشت. قسمت این شد که رضا شاه دو همسر دیگر انتخاب کرد ولی با خانم رخشان ازدواج نکرد. او هم جز با رضا شاه که ظاهراً خیلی او را دوست می‌داشت با تمام دنیا قهر کرد. به دماوند آمد که آن موقع در حقیقت دهکده بزرگی بیش نبود. آنجا هم خارج از شهر و در فاصله زیادی از مرکز آن باغ بزرگی خرید که هیچ همسایه‌ای نداشت. خانه‌ای به سبک اروپایی در آن باغ برای خود ساخت و تمام لوازم اروپایی و رمانتیک را در آن خانه جمع کرد. همانطور که گفتم پیانو داشت. البته پیانو خوب کوک نبود. بارها بعضی قطعات فرنگی را برای ما نواخت و البته قطعات ایرانی و به خصوص آهنگ خزانه عشق را. بعضی اوقات که این آهنگ را می نواخت، بی اختیار اشکش جاری می شد. لوازم قهوه خوری، غذا خوری و همه و همه به سبک نوعی 14 بود. یک نقش از آسمان و ستاره های آن، دو به اکبر، دو به اصغر، زحل، ماه تهیه کرده بود و من که هیئت را در دبیرستان خوب خوانده بودم، کوچکترین نقصی در آن ندیدم. و وقتی در مورد بعضی از آنها توضیح خواستم، به خوبی از شرح آنها برآمد. تا سال 44 که از دماوند منتقل شدم، به خوبی و مستقیم راه می رفت. وقتی به دماوند رفته بود که یک خانم بی حجاب برای مردم آنجا غیر قابل تصور بود و از این لحاظ هیچ وقت با او رابطه عاطفی و آشنایی برقرار نکردند. خودش هم همین را می خواست و به طور کلی مردم آنجا را لایق دوستی خود نمی دید. باید بگویم که سنتی ترین و محافظه‌کار ترین و به قول فرنگی ها کنسرواتیو ترین مردمی که در شهرهای مختلف کشور دیده ام دماوندی ها هستند. بسیار دیر آشنا و مقید به سنت و چیزهای قدیم. تا سالی که در آنجا بودم چای را که در سماوری غیر از سماور زغالی عمل آمده باشد چای نمی دانستند و نمی نوشیدند. سماورهای نفتی و برقی را قبول نداشتند. چرا سر به کتری؟ تمام مسائل را با همین نکته قیاس کنید. اما از طرفی با کسی که آشنا و خصوصی می شدند، بسیار وفادار و پایبند دوستی بودند و خوشبختانه من خود مشمول این لطف آنها قرار گرفتم. همانطور که اشاره کردم، خانم رخشان بسیار رمانتیک بود و این خصلت در تمام زوایای زندگی او دیده می شد. خانه و باغ را وقف مدرسه برای کودکان یتیم کرده بود. خودش خیلی سعی کرد کودکانی از این گروه را جمع آوری، پذیرایی و تربیت کند که موفق نشد. حتی شنیدم مدتی چند کودک یتیم را آنجا آورده و خوب هم پذیرایی کرده بود. ولی آنها هم تحت تأثیر اهالی به زودی آنجا را ترک کردند. تعداد زیادی سگ داشت. البته این سگ‌ها اهلی و تربیت شده نبودند. اما او با همان خصلت رمانتیک خود برای آنها از شهر آشغال گوشت، استخوان، نان و خوراکای دیگر تهیه می کرد و به آنها می داد. آنها هم همان باغ را مسکن خود قرار داده و البته از آنجا نگهبانی هم می کردند. که با وضع بن‌بست و مخصوص دماوند نه خانم رخشان، و نه کسی دیگر احتیاجی به این مراقبت نداشتند. قلابدوزی هنرمندانه ای می کرد و مقدار زیادی از این تولیدات هنری خود را در خانهش روی بخاری، پیانو و میز گذاشته بود و مقداری هم از داخل یک صندوق به ما نشان داد. همه هنرمندانه. سبب عمده کم لطفی دماوندی ها به خانم رخشان مربوط به دوران بی‌حجابی بود. توضیح آن که در هیچ شهری، حتی تهران، از این مسئله استقبال نکردند. در همین تهران زنانی بودند که به این مناسبت دیگر از خانه بیرون نیامدند. از همان زمان بود که حمام‌های خانگی در خانواده‌های اعیان ساخته شد و فقرا هم با آبی که گرم می‌کردند خود را شستشو می‌دادند. در آن چند سال، زنانی بدون اینکه از خانه بیرون بیایند از جهان رفتند و جنازه آنها از خانه خارج شد و بقیه آنها وقتی جنگ شد و رضا شاه رفت و ارتش‌های متفقین به ایران آمدند آن روز را جشن گرفتند و با چادر از خانه خارج شدند. اما دماوندی ها با توجه به اینکه سر راه هیچ شهری نبودند و موقعیت آنها بن‌بست بود و غریبه‌ای هم به آنجا نمی رفت، مطلقاً گوش به فرمان بی حجابی ندادند و با همان حجاب قدیمی در شهر خود رفت آمد می کردند. خانم رخشان در این ایام تلگرافی به شخص رضا شاه می کند و توضیح می دهد که ساکنان دماوند به هیچ وجه دستورات مقام سلطنت را اجرا نمی کنند. رضا شاه دچار خشم شدیدی می شود، و سرپاس مختاری را برای تأدیب دماوندی ها به آنجا اعزا می کند. این شخص رئیس شهربانی بود. کسی بود که تمام رجال و سران ارتش و ژاندارمری از شنیدن نام او به لرزه می افتادند. ناگفته نماند که در ضمن سرپاس مختاری خود روابط خانوادگی وسیعی با مردم این شهر داشت. به عنوان نمونه مادر ماشاندا خان گتمیری خواهر او بود. بی‌مناسبت نمی‌دانم کمی از شخصیت دوگانه سرپاس مختاری گفته باشم. کسی که مأموران زیر دست او مثل پزشک احمدی عده زیادی از مغزوبان را با آمپول هوا و حتی با گذاشتن بانش روی دهان در زندان‌ها به قتل رسانده بودند. کسی که جوان بیگناهی به نام محمود قصاب را زیر شکنجه وادار به اعتراف به قتل و دزدی کرده بود و در دادگستری آن زمان هم حکم اعدام او را داده بودند و فقط در اثر یک اتفاق قاتل اصلی به دام افتاد. یکی از بهترین موسیقیدانان، آهنگسازان و ویولونیست های کشور بود. در تمام کتاب های موسیقی نام او و آهنگ هایی که ساخته ضبط شده است. اما یک مطلب را که از زبان کسی نشنیده ولی با چشم خود دیده ام این است که همین شخص نقاش زبردستی هم بود. تابلوهای چنان رمانتیک از رودخانه دماوند، کوههای اطراف و باغهای آنجا کشیده که هر بینندهی تصدیق می کند آنها کار نقاشی به شدت حساس و استاد است. وقتی در دماوند بودم در خانه ماشاندا خان گتمیری بودند. امیدوارم هنوز هم باشند. باری، مختاری به دماوند می رود و دستور می دهد دیگر کسی با حجاب از خانه خارج نشود. معلوم است دستور چنین شخصی چه اثری دارد. ناگفته نماند که ماشاندا خان برایم تعریف کرد که رضا شاه دستور بسیار خشنی به مختاری داده بود که مختاری با این استدلال که دماوندی ها مردمی ساده و روستایی هستند، و قصد نافرمانی ندارند، او را از آن حالت خشم خارج کرده بود. زنهای دماوندی مثل تهرانی ها نمی توانستند در خانه بمانند. در درجه اول به این مناسبت که مثل همه روستاها زنان در کار باغداری و کشت همراه مردان و کمک آنها بودند. و از طرفی تمام خرید و کارهای کوچه و بازار با زنان بود. اتفاقاً فردای آن روز خدمتکار زن گتمیری باید برای کار مهمی به خیابان می رفته و به هیچ وجه نمی توانسته بی حجاب برود چون کچل هم بوده و یک مو به سر نداشته. ماشاءالله خان که در آن سالها نوجوانی بوده قدری موی بز به کمک غیر روی پارچه کرباسی می چسباند و آن را به سر کلفت می گذارد و یک روسری هم روی آن می بندد. و او را با این وضع روانه بازار می کند. در دماوند مثل توپ صدا کرد که ماشاءالله خان کلاه گیس می سازد. همه ی زنان که به چنین کالایی احتیاج داشتند به او مراجعه کردند. او هم از هر نفر یک کله قند به عنوان دستمزد طلب می کرد و تمام آنها دارای کلاه گیس می شدند. همیشه آن روزها و این کار را تعریف می کرد و می خندید. لازم به توضیح است که پلی آجری که مقابل باغ بزرگ گتمیری ها بر روی رودخانه دماوند است، هنوز به پل مختار و سلطنه معروف است. باید بگویم با این عملی که خانم رخشان برای دماوندی ها کرد، آنطور که شنیدم، نه آنها به او پرخاش کردند و نه آزارش دادند. اما با روش خاص خود در حقیقت او را بایکوت کرده بودند. روزی با ماشاءالله خان در کنار رودخانه راه می رفتم که مردی میان سال، حدود 50 ساله، بسیار شیک و با سر و وضعی آراسته و لباسی اسپورت از ما سراغ باغ خانم رخشان را گرفت. ماشاءالله خان به او گفت، شما با آدرس نمی توانید آنجا را پیدا کنید. ما شما را هدایت می کنیم. آن شخص خیلی تشکر کرد و با هم به راه افتادیم. جمعه بود و به در باغ خانم رخشان رفتیم. در زدیم و ایشان در خانه را باز کرد و با قیافه پرسشگر به ما و آن مرد نگاه کرد. آن شخص گفت در مجله زن روز یک آگهی ازدواج دیده و برای آشنایی با دختر خانمی به نام درخشنده رخشان به اینجا آمده. ناگفته نماند که آن موقع خانم رخشان شاید بیش از 80 سال داشت و مرد خیال می کرد او مادر دختر و حتی مادر بزرگ اوست. خانم رخشان گفت درخشنده رخشان من هستم و این آگهی را هم من ندادم. ولی حالا تشریف بیاورید داخل و کمی استراحت کنید و البته صحبت هم می کنیم. مرد نزدیک بود سکته کند. ما از خانم رخشان تشکر کردیم و مرد را تقریباً به زور داخل باغ بردیم. اواسط بهار و هوا بسیار لطیف و باغ پر از گل بود. زیر آلاچیقی که خانم رخشان به سبک فرنگی ها ساخته بود نشستیم و از آن قهوه های خوب او همراه با شیرینی نوشیدیم و خوردیم و بعد خداحافظی کردیم و بیرون آمدیم. مرد چنان گیج شده بود که فراموش کرد از ما خداحافظی کند و به سرعت به طرف گاراژ سواری ها حرکت کرد. ما می خندیدیم و در این ضمن فهمیدم که آگهی را ماشاءالله خان داده بود و این یکی دیگر از شیطنت هایی بود که از او دیدم. سالها سپری شد. از دماوند منتقل شده بودم اما مرتب به آنجا می رفتم. دیگر خانم رخشان را در خیابان نمی دیدم و فهمیدم خیلی پیر و زمین گیر شده و بعضی از مردم احتیاجات او را از شهر می خرند. البته با پول خودش و خدماتی بشر دوستانه برایش می کند. تا روزی پس از انقلاب بود که همراه خانواده به دماوند رفتم. در بالای دماوند طرف دیگر رودخانه مردمی را روی دامنه کوه دیدم. وقتی علت این اجتماع را پرسیدم، معلوم شد آنها همانجا خانم رخشان را به خاک سپرده و داشتند باز می گشتند. تابستان و هوا گرم بود. خانم رخشان چند روز قبل چشم از جهان بسته بود ولی کسی خبر نداشت. از ناله سک ها که در اثر گرسنگی سر داده بودند، همسایگان پی بردند که واقعی اتفاق افتاده. به باغ او رفتند، و او را در بستر تنهایی خود مرده یافتند. بو گرفته و بدنش کرم گذاشته بود. با فتوای امام جمعه شهر او را بدون غسل به خاک سپردند. زنی شجاع، مبتکر و با استعداد و ناآرام بود که به این ترتیب از جهان رفت. خدایش بیامرزد. آدم آرای نادری نبش خیابان فخرآباد یک کتاب فروشی کوچک قرار داشت. دکان دو نبش بود. یک طرف آن در خیابان سپاه و سمت دیگر در فخرآباد قرار داشت. صاحب دکان مردی محسن، محترم و اهل مطالعه بود و خیلی به کتاب و کتاب فروشی علاقه داشت. در حقیقت به کار خود عشق می‌ورزید. اما معلوم بود با آن کتاب‌های کهنه و در آن محله به خصوص مشتریان نادری دارد. نمی‌دانم به کجاها سر می‌زد که همیشه تعدادی از کتاب‌های قدیمی را جمع می‌کرد و در کیف کهنه‌ای که داشت آنها را به دکان می‌آورد و می‌چید. مرتب هم می‌چید، اما از خریدار خبری نبود. نمی‌دانستم و هنوز هم نمی‌دانم او واقعا هزینه زندگی اهل و عیال را از کجا تأمین می کند. ولی معلوم بود با توجه به ساعتهای کمی که در دکان است، در جای دیگر هم شغلی دارد. با فرزند بزرگ او آشنا شدم. جوانی با سواد، خوشرو و خوش اخلاق و بسیار مؤدب که اتفاقا خیلی زود هم ازدواج کرد و صاحب چند فرزند شد. پس از انقلاب این فرزند اول دچار فاجعه ای شد که جای نوشتن آن در این یادداشت نیست. به هر حال با آقای جنایی صاحب همان دکان آشنا شده بودم و هرگاه برایم فرصتی دست می داد و او هم در دکان بود، سری به او و کتاب‌های جدیدش می‌زدم. و آنهایی را که حول و حوش تاریخ، یادداشت، خاطره و امثال آن بود، به قیمتی ارزان می‌خریدم. به او سفارش کرده بودم که هر جا به چنین کتاب‌هایی رسید، بدون تأمل و اندیشه از اینکه ممکن است من آن کتاب را داشته باشم یا نه، آن را برایم بخرد. او هم این کار را می‌کرد و از این طریق به منابع کم نظیری دست رسی پیدا کردم. یک روز کتابی نسبتاً قطور برایم آورد و گفت: عالم آرای نادری است. خریدم و به خانه بردم. وقتی سر فرصت آن را ورق زدم، دیدم با گرفتن عکس از یک متن نسبتاً قدیمی و در شوروی آن را تهیه کرده اند. خط آن نستعلیق و از لحاظ هنری پایین تر از متوسط بود. کم و بیش قلم خوردگی و چند جایی هم همان گونه که در متن اصلی قطرات آب روی کاغذ چکیده و نوشته ها را مخدوش کرده بود، بدون تغییر عکس برداری و چاپ شده بود. شروع به خواندن کردم. اوایل زحمت داشت، ولی کم کم به خط عادت کردم و متوجه شدم به چه یادداشت دست اولی از زندگی نادر دست یافتم. نویسنده محمد کاظم مروی در اواخر دوران صفویه از مستوفیان بوده و به عصر نادری رسیده. اول مورد غضب و سپس بخشش قرار گرفته و کارهایی تقریبا در همان حدودی که در دوران صفویه داشته به او محول شده است. نمی‌خواهم شرح نوشتجات را بدهم. فقط توصیه می‌کنم هر که به تاریخ وطن علاقه‌مند است، این کتاب را تهیه و مطالعه کند. سفارشی نیست و نویسنده فقط برای خود و آیندگان آن را به روی کاغذ آورده و هیچ انتظار سله و پاداشی هم نداشته. حتی آن را به شدت از نظر دیگران مخفی کرده. چون اگر مطالب آن به نظر حکام و به خصوص نادر می رسید، مسلماً خطر شدیدی جان او را تهدید می کرد. وقتی مطالعه آن را به پایان رساندم، به نظرم کتاب ناتمام آمد. در حالی که خود نویسنده در آن جلد اشاره‌ای به این که کتاب دنباله دیگری هم دارد نکرده بود. با نوح صحبت کردم و غذایا را برایش شرح دادم و کتاب را هم برای مطالعه به دستش سپردم. او هم پس از خواندن آن به همین نتیجه رسید و با آشنایی کاملی که با ناشران و کتاب فروشان داشت، به تهیه جلد دوم آن همت گماشت. از پیشرفت کار مرتباً مرا در جریان می گذاشت که کم کم مسلم شد آن کتاب دو جلد بوده و سال‌ها قبل که نویسنده آن از طرف نادر عامل مرو بوده نوشته شده و در همان شهر نگهداری می شده و در زمان حکومت شوروی این نوشته به دست فرهنگیان آنجا افتاده و آنها هم به همین شکل با عکس برداری آن را تکثیر و پخش کرده اند. ناگفته نماند که در تمام دوران پهلوی ورود هر گونه کتابی از شوروی به ایران تقریبا ممنوع بود. من تا آن زمان نامی از این کتاب در هیچ یک از منابع نخوانده بودم که البته یک علت آن سیاست سکوتی بود که رژیم در مورد هر چه مربوط به شوروی بود اعمال می کرد. نوح با جدیت به دنبال یافتن جلد دوم آن برآمد و به زودی آگاه شد آن جلد نزد کتاب فروشی بوده که حالا محل کسب خود را فروخته است. نشانی او را به دست آورد و به خانه اش مراجعه کرد. کتاب فروش فوت کرده و فرزندانش کتابها را کیلویی به ناشری دیگر فروخته بودند. خانه ناشر بعدی را پیدا کرد و معلوم شد او هم جهان را به ناشران پس از خود واگذاشته و بار رهنت بسته است. به ورثه او مراجعه کرد که آنها هم کتابها را کیلویی به کسی دیگر فروخته بودند. این سومی اتفاقا با نوح آشنا در آمد. مدتها انبار او را به دنبال جلد گم شده زیر و رو کرد و کتاب را نیافت. همان ناشر به او گفت تعدادی از کتاب‌ها را که به نظرش هیچ ارزشی نداشتند در همان خانه باقی گذاشته. شاید اگر صاحبان خانه آنها را با زباله‌ها بیرون نریخته باشند، بتواند در انبار آنها کتاب مورد نظر را بیابد. نوح دوباره به آن خانواده مراجعه کرد و اجازه گرفت انبار اساسی دور ریختنی آنها را به دنبال کتاب بگردد و سرانجام جلد دوم کتاب را یافت. وقتی آن روز نزد من آمد، چنان فریاد زد یافتم یافتم که فکر کردم قضیه ارشمیدس را حل کرده. البته معلوم بود آن چیزی را یافته که هر دو چشم راه آن بودیم. با بزرگواری برای خواندن به من داد. خودش هم عجله داشت آن را بخواند و من هم با عجله آن را خواندم و به نظرم تاریخی واقعی بدون دستکاری و صادقانه آمد. با نوح صحبت کردم و قرار شد آن را برای چاپ به یک انتشاراتی پیشنهاد کند. ناگفته نماند که تمام این قضایا در سالهای اولیه انقلاب اتفاق افتاد و تقریبا 2 سال یا بیشتر به درازا کشید. نوح با انتشاراتی بامداد در خیابان شاه آباد آن موقع مذاکره کرد و قرار شد آن بنگاه کتاب را چاپ کند. با کوشش نوح مقدمه‌ای هم توسط خودش نوشته شد که کم و بیش طولانی، محققانه و جالب بود. کتاب برای چاپ آماده شد. با آن نوشته خطی و معیوب قابل تکثیر و مطالعه نبود و ناچار تمام کتاب و مقدمه آن حروف چینی و زینک ها آماده شد. این کارها هم حدود 1 سال طول کشید. در مقدمه نامی هم از حقیر به عنوان کاشف و دارنده جلد اول و نوح یا بنده جلد دوم به میان آمده بود. دیگر کار در دست ناشر بود، ولی کتاب چاپ نمی شد. هر چه نوح مراجعه می کرد، ناشر می گفت، سهمیه کاغذ مرا نمی دهد. توضیح داده بود که حتی می خواهم آن را با کاغذ آزاد تهیه کنم که وزارت ارشاد می گوید قیمت آن را باید با نرخ کاغذ دولتی اعلام کنیم که برایم صرف نمی کند. می گفت، 1.5 میلیون تومان خرج تهیه زینک ها کرده و اگر کتاب چاپ نشود، این مبلغ از کیسه اش خواهد رفت. ناگفته نماند با قراری که بین ناشر و نوح گذاشته شده بود، مبلغی برای زحمات نوح و کشف من در نظر گرفته شده بود. خواننده را زحمت نمی دهم. یک بار متوجه شدم که کتاب چاپ شده، اما توسط انتشاراتی زوار. مقدمه آن چیز دیگری است و در نتیجه نامی از نوح و من در آن کتاب نیست و معلوم است دست مزدی هم به ما تعلق نمی گیرد. وقتی نوح به بامداد مراجعه کرد و ماجرا را پرسید، جواب شنید که زوار خود جداگانه آن کتاب را یافته و چاپ کرده است. به فکر افتادیم که شاید بدبستانی بین این دو مؤسسه انجام گرفته، ولی یک مسئله مسلم بود و آن این که از این سودا چیزی دست نوح و مرا نخواهد گرفت و گویا دعوا بر سر همین لحاف مولا نصرالدین بود. باری همان بامداد کتاب چاپ شده آدم‌آرای نادری توسط زوار را به عنوان هدیه و البته رایگان به حقیر داد که خیلی هم تشکر کردم و این تشکر نه بابت آن 2 جلد کتاب بلکه از این لحاظ بود که بالاخره این کتاب بی نظیر به زیور طبع آراسته شد. مسئولان بامداد وعده دادند که در صورت تمام شدن عالم آراهای چاپ زوار خود اقدام به چاپ آن خواهند کرد و حق ما را خواهند داد که به نظر بیشتر شوخی می آمد. به عنوان گوشه ای از امتیازات این کتاب باید بگویم یک نقاش چیره دست می تواند با توضیحاتی که نویسنده آدم‌آرای نادری از قیافه و خصوصیات نادر داده، تصویر او را 100% مطابق واقع روی بوم نقاشی بیاورد. از کتاب چیزی به من نرسید، اما همه علاقه‌مندان تاریخ را به مطالعه آن دعوت می‌کنم.
محقق
سال 1334 مشغول انجام خدمت وظیفه در لشکر هشت خراسان بودم. روابط خوبی با اکثر افسران و درجه داران آن لشکر داشتم و بسیاری از آنها دوستان عزیزی برایم شدند که هنوز بعضی از آنها زنده هستند.